صبحانه با خبر.
ساعت میگه 7 صبح و هوا نسبتاً گرگومیش. شاید اگه کار و درس و خرید و 10 تا چیز دیگه نبود، موندن توی رخت خواب یا تخت خواب حسابی حال میداد. ولی امان از این اجباری که آدم رو کله صبح بیدار میکنه. سلام، ما از رادیو فردا، از جایی که خیلی از شما دوریم، به شمایی که حتی قبل از شروع این برنامه بیدار شدی و بساط صبحانه رو هم آماده کردی. سلام به شمایی که صبح چهارشنبه رو دوست داری، چون وعده رسیدن روزای خوب تعطیل آخر هفته رو میده و برای همین میتونی با انرژی بیشتری روزت رو شروع کنی. به شمایی که بیدار نشدی ولی در تلاشی برای بلند شدن، شمایی که اوضاع هوا رو میبینی برای اینکه بدونی اصلا امروز چی بپوشی بری بیرون، شمایی که نون تازه تو خریدی و دنبال آماده کردن چای تازه هستی، صبحتون بخیر. بعضیا میگن شبا کنار ساعت یه لیوان آب بذاریم، نه برای اینکه بریزین روش البته، و اینکه وقتی زنگ زد و تحویلش نگرفتین مثل همین الان با یه قلوب آب به فرار خواب کمک کنین و زودتر بیدار بشین. بعضیا میگن شبا رادیو رو تنظیم کنین روی برنامه‌ای که میخواین فردا بشنوین و تا بیدار شدین دل بدین به صدای موسیقی یا برنامه‌های در پیش رو و آروم آروم از جا بلند بشین. ما هم میگیم چه بهتر که اون برنامه صبحانه با خبر باشه و برای از ساعت 7 چشماتون رو همراه با برنامه‌های رادیو فردا باز کنین. آزادی اسدی هستم همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر، از سردبیر امروزمون گرفته تا بچه‌های فنی و بخش استودیو، از بچه‌های بخش خبری گرفته تا برنامه‌سازایی که از دیشب تا الان برای شما تلاش کردن، با شما هستیم به مدت 90 دقیقه توی برنامه‌ای که از اسمش معلومه بعد منتظر چی باشین. صبحانه با خبر. در 20 روز از بهمن ماه، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، از جنوب ایران با هوای کاملا آفتابی توی خیلی از شهرهاش، یا از شرق ایران با انواع آب و هوای بارونی و ابری و نیمه آفتابی، یا از غرب کشور با هوای صاف آفتابی، یا حتی از خود پایتخت با هوای ابری آلوده، بهتون سلام میکنیم و ازتون میخوایم تا زمانی که آماده بیرون رفتن از خونه میشین یا تا وقتی که توی ماشینتون هستین، گوشتون رو به ما بسپارین. تو این 1.5 ساعت شما رو باز هم به مصر میبریم برای آخرین خبرها از دیشب تا این لحظه تو این کشور. سراغ خاطرات اولین وزیر دولت دفاع دولت جورج بوش میشیم درباره ایران. گله های صادق لاریجانی از نامه آقای احمدی نژاد به مجلس رو میشنویم که گفته این نامه اصولا از نظر فنی کلی مشکل داره. به نشست هالیوودیسم در حاشیه جشنواره فیلم فجر میریم تا حرفای ضد هالیوودی سینماگرا رو بشنویم. بعد سری به برلین میزنیم با جشنواره فیلم برلین که به گفته برگزار کننده هاش جایگاه جعفر پناهی بین داوراش همچنان محفوظه. و چندین موسیقی و خبر فرهنگی و اقتصادی و هنری میشنوین از همینجا. البته بعد از اخبار. نوشین سید حسینی همین الان اومد تو استودیو و آماده است برای خبرهای بخش اول این 1.5 ساعت توی صبحانه با خبر. سلام بر نوشین، صبحت بخیر.
عزیزی جون، من هم به تو و شنوندهای رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشم. بالاخره بعدش پنجشنبه است و بعد از اونم جمعه.
چه خبر خوبی دادی؟
از الان خودشون آماده کنن برای روز جمعه و استراحت.
از دیشب هی اومدی تو استودیو، سر هر ساعت خبر خوندی و به اون بگو که شب خوبی داشتی با خبرای خوب یا شب بدی داشتی با خبرای بد.
نه، نسبتاً بد نبوده، شاید اگه بخوام جمع‌بندی کنم، حداقل اینطور که اخبار مصر نشون میداد تا الان من خبر کشته و مجروح و اینا ندیدم. خب این خودش خیلی خوبه. فقط تو دنیای سیاست مصر همچنان پیشتازه و خب آمریکا و مصر بیشتر میشه گفت پیشتاز هستن در ارتباط با هم دیگه. اما قبل از اون، چون میدونم که توی این بخش چند تا گزارش سینمایی و مربوط به جشنواره‌های توی ایران و خارج از ایران داریم، میخواستم در مورد فیلم زندگینامه آیت الله خمینی که دیروز به نمایش عمومی در اومد و تماشاگران رو با کنش‌های مختلفی از طرف تماشاگران داشت،
خیلی هم سر و صدا کرد این فیلم.
همینطوره،
البته آقای افخمی گفتش که من خودم سازنده این فیلم نمیدونم.
آره همینطوره. آقا این نشون میده که در واقع دلیلی داشته که آقای افخمی فقط گفته من نویسنده‌ام و دیگه کارگردانیشو به عهده نگرفته و گفته که نه من اصلا این کاری نیستم. به هر حال بعد از 5 سال این فیلم به اکران عمومی گذاشته شد و گویا تماشاگران خوششون نیومد و از همون وسط های فیلم شروع میکنن به ترک سالن و دست زدن و سود کشیدن و اینا.
درسته.
و این به نظر من خیلی جالب بودش.
غیر از خبر سینمایی چی داری؟
غیر از خبر سینمایی انتقاد همون چیزی که تو اشاره کردی که گزارشش رو خواهیم داشت، این بخش انتقاد رئیس قوه قضاییه ایران، یا بهتر بگم واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به نامه محمود احمدی نژاد، و البته دو تا خبر هم در مورد مصر و همینطور کنش آمریکا در برابر اتفاقاتی که توی مصر، یا بهتر بگم واکنش مصر آمریکا در برابر اتفاقات مصر دارم، و خبرهای داخلی دیگه هم هست که اگه فرصت بشه میشه خوند.
بهتره که بریم سراغ خبرو بجن که اینقدر امروز توضیح بدیم. نوشین سید حسینی.
متشکرم. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های ایران، نمایش فیلم فرزند صبح درباره زندگی آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، در روز دوشنبه در جشنواره فیلم فجر تهران با عدم استقبال تماشاگران روبرو شد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از گذشت نیمی از اکران فیلم فرزند صبح که در سومین روز از 29مین دوره از جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، تماشاگران سالن نمایش را ترک کردند. بهروز افخمی نویسنده این فیلمنامه اعلام کرده که کارگردانی این فیلم بر عهده او نبوده است. اما بشنویم از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه از نامه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد و آن را بسیار ناروا خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی که در دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان سخن می‌گفت، نامه آقای احمدی نژاد را دارای اشکالات حقوقی و فنی توصیف کرد و افزود اگر مصلحت کشور ایجاب می‌کرد، تک تک جملات را نقد فنی می‌کردم. اما بشنویم از مصر. عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه خواستار پایان گرفتن فوری بحران اخیر در مصر شد. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی منا در مصر، عمر سلیمان در سخنانی نسبت به لبریز شدن کاسه صبر حکومت آن کشور در برابر اعتراضات مداوم مردم مصر در میدان تحریر قاهره پایتخت آن کشور هشدار داد. معاون رئیس جمهوری مصر گفته است حکومت فعلی به پایان نخواهد رسید و فوریتی نیز برای کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر وجود ندارد. اما آمریکا لازمه خروج مصر از بحران کنونی را اجرای طرحی می‌داند که سوی آن کشور به مصر توصیه شده. به دنبال گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه میان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و عمر سلیمان، همتای مصریش، کاخ سفید در بیانیه‌ای از مصر خواست طرح چهارگانه آمریکا را به اجرا بگذارد. اقدامات درخواستی آمریکا از مصر که در این بیانیه مطرح شده عبارتند از محدودیت فوری اقدامات وزارت کشور مصر، لغو فوری قانون شرایط اضطراری، افزایش سطح مشارکت ملی و دعوت از مخالفان حکومت برای شرکت در روند انتقال قدرت. اما خبری در همین رابطه اما از ایران. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست مجوز راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن خواستار حمایت یک بارچه از حرکت مردم تونس و مصر شد. دو رهبر مخالف دولت با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر و از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و میگم که حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده برای بخش دوم خبرهای صبحانه با خبر. واکنش ها به آخرین نامه محمود احمدی نژاد همچنان ادامه داره. نامه‌ای که همه میگن بهش جواب نمیدن، اما به گفته رئیس قوه قضاییه پر از مشکلات حقوقی و فنیه.
آقای احمدی نژاد دو تا هدف داشته، که اینکه جایگاه آقای هاشمی رو در مجمع یه مقدار لغو بکنه و آتش تهیه درست بکنه برای برگزاری انتخابات خبرگان رهبری که آقای هاشمی اونجا بیفته.
هالیوودیسم و سینما، همایشی در کنار جشنواره فیلم فجر در تهران. سینماگران ایرانی و خارجی در این نشست چی گفتن؟
نگاهی که این جلسه روش تکیه داشته این بوده که سینما هالیوود صادر کننده تروریسم دنیاست و با سینماش در حال فتح کردن کشورهاست.
باز هم جشنواره فیلم این بار در برلین، جشنواره‌ای که با فیلم برگزیده جعفر پناهی آفساید شروع میشه و صندلیش خالیه.
آقای پناهی صرفا به سینما ایران متعلق نیست، به سینما جهان متعلقه. در تمامی فستیوال‌های بزرگ دنیا فیلم‌هاش جایزه‌های مهم رو گرفتن.
پرداخت 50 میلیون تومان پول به امامان جمعه شهرهای مختلف از طرف یک مقام دولتی، بعضی رد کردن، بعضی اعتراض.
میتونن با کمک اقتصادی به روحانیت و پرداخت پول به اونها رضایت اونها رو جلب بکنن و این نقیصه دولت در ارتباط با روحانیت جبران بشه.
اینها بخشی هست که تو این مدت تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید، از رادیو فردا، توی برنامه صبحانه با خبر ما. اعتراض ها، اعتصاب، خشونت، درگیری و خشم مردم مصر وارد سومین هفته خودش شد. بیش از دو هفته است که شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره و اسکندریه روز آرامی رو پشت سر نگذاشتن. مردم میگن تا زمانی که حسنی مبارک بعد از 30 سال از منصب ریاست جمهوری خودش خدافظی نکنه، اونها هم به خونه هاشون بر نمیگردن و شهرها رو خالی نمی کنن. اما این تظاهرات و اعتراض ها واکنش های جهانی هم داشته. از دیشب که شما در خواب بودین تا این لحظه صبح چهارشنبه توی مصر چی گذشت؟ کیوان حسینی.
هرقدر معترضان مصری از خواستهایشان کوتاه نمی آیند و برخلاف پیشبینی ناظران کماکان در خیابان ماندند، از آن طرف هم عمر سلیمان، معاون جدید حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، بر آمدن به تلویزیون دولتی مصر و تلاشهایش برای آرام کردن اوضاع اصرار دارد. شب گذشته هم مستثنا نبود. این بار آقای سلیمان حرفایی زد که خیلی سریع در خبرگزاری‌های غربی بازتابی وسیع یافت. به گفته او در پی اعتراض‌ها تعدادی از زندانیان از یک زندان گریختند که در میانشان اعضای القاعده یا وابستگان به القاعده نیز حضور داشتند. آقای سلیمان گفت متهمانی که عضو گروه‌های جهادی بودند هم حالا آزادند. کسانی که معتقدند برای مبارزه با حکومت مصر باید اسلحه دست گرفت و جنگید. عمر سلیمان که در جمع خبرنگاران مصری سخن می گفت افسود که سازمان‌های اطلاعاتی مصر سالها تلاش کرده بودند تا این افراد را دستگیر کنند. این شاید آخرین دور تلاش‌های عمر سلیمان برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی مصری هاست. رابطه برخی شهروندان این کشور و تندروهای اسلامگرا بر کسی پوشیده نیست. ایمن الزواهری مرد شماره 2 القاعده مصری است. محمد عطا مرد جوانی که گروه عاملان حملات 11 سپتامبر را رهبری کرد هم مصری بود. نیروهای امنیتی مصر هم از میانه دهه 90 میلادی مبارزه گسترده‌ای را با تندروهای اسلامگرا آغاز کردند. در آغاز اعتراض‌های مصر چند روزی که از شلوغی‌ها گذشت، ناگهان پلیس مصر از خیابان‌ها غیبش زد و ناامنی و هرج و مرج کم سابقه‌ای به وجود آمد. به نوشته خبرگزاری رویترز، در میان بسیاری از مصری‌ها این تئوری وجود دارد که غیبت پلیس در آن روزها تدبیری بوده از سوی حکومت تا معترضین را در برابر هرج و مرج به عقب نشینی مجبور کند. ولی خب، گویا این تدبیر چندان هم کارساز نبوده. دست کم تعداد معترضین روز سه‌شنبه دیروز اینطور نشان می‌دهد. ضمن اینکه اعتراض دیروز یک حاشیه دور از ذهن نیز داشت. ماجرای گم شدن یکی از مدیران منطقه‌ای ابر شرکت اینترنتی گوگل در قاهره دیروز به جایی رسید که اخبار مرموز این گم شدن بازتابی جهانی پیدا کرد. داستان از این قرار است که وائل غنیم، مدیر بازاریابی گوگل در خاورمیانه و شمال آفریقا، یک مصری است که دفتر کارش در امارات متحده عربی است. وقتی مصر شلوغ شد، آقای غنیم در قاهره بود و یک خط در توییترش نوشت که می‌خواهد مانند هموطنانش به خیابان برود و برای آزادی بجنگد و همانجا کف خیابان بخوابد. او به خیابان رفت و گم شد. نزدیک به 10 روز همه دنبالش بودند تا معلوم شد آقای غنیم بازداشت بوده و با فشارهای تبلیغاتی گوگل نیروهای امنیتی مصر او را دیروز سه‌شنبه آزاد کردند. شاید خیلی ها انتظار داشتند که وائل غنیم، مهندس پولدار و موفق مصری، خیلی سریع برگردد به سر کار و زندگیش در دبی، ولی آقای غنیم از توجه رسانه‌ای موجود حداکثر استفاده را کرد و برگشت به خیابان و در حالی که دوربین‌های رسانه‌ها رویش زوم کرده بودند در جمع هموطنانش فریاد کشید:
الان وقت شخص و حزب و جنبش نیست. الان وقتیه که همه با هم بگیم مصر بالاتر از هر چیز.
مصر فایل جمیه.
مصر فایل جمیه.
مصر فایل جمیه.
مصر فایل جمیه.
و خب طبیعتاً مدیر گوگل بودن و موفقیت حرفه‌ای در این سطح موجب شد تا وقتی آقای غنی این فریادها را کشید، صدایش نه فقط به گوش بسیاری از مصری‌ها برسد، بلکه در بسیاری رسانه‌های جهان بازتاب داشته باشد و حتی به گوش شما که شنونده رادیو فردا هستید هم برسد.
همطور که کیوان توضیح داد، آخرین خبرها در مصر حاکی از این هست که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم با تحسین از نقش ارتش مصر در اتفاقهای اخیر این کشور گفته که واکنش ارتش مصر به آشوبای سیاسی این کشور یک نمونه بوده. نادر صدیقی بیشتر میگه.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که رویکرد و خویشتنداری ارتش مصر در بحران سیاسی این کشور موجب تحکیم و تقویت جنبش دموکراتیک مصریان از هنگام آغاز تظاهرات خیابانی شده است.
I think that the Egyptian military has conducted itself in an exemplary fashion during this entire episode.
آقای گیتس گفت فکر می‌کنم که ارتش مصر در جریان حوادث اخیر به بهترین وجهی عمل کرد. ارتشیان مصر خویشتنداری ارزشمندی از خود نشان دادند و به عبارت ساده آنها هر آنچه را ما انتظار داشتیم و امیدوار به انجامش بودیم انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر خواست دولت این کشور به انتقال قانونمند حکومت به نظامی دموکراتیک و به اجرا گذاشتن اصلاحات سیاسی و اقتصادی با آهنگی استوار و مداوم در مصر را مورد تاکید قرار داد. او گفت ادامه حرکت به جلو و وفاداری به وعده هایی که داده شده بسیار مهمند.
My hope would be that other governments in the region, seeing this spontaneous action in both Tunisia and in Egypt.
وزیر دفاع آمریکا اظهار امیدواری کرد که سایر دولت‌های منطقه با مشاهده این حرکت‌های خودجوش در تونس و مصر گام‌هایی را در جهت حل دشواری‌های سیاسی و اقتصادی ملت‌های خود بردارند. او گفت به نظر می رسد که از این طریق، همچنان که خانم کلینتون هم گفته است، ما می توانیم به دموکراسی بزرگ و فراگیر دست یابیم و به دشواری های اقتصادی موجود در بسیاری از کشورها بپردازیم. آقای گیتس که در کنفرانس خبری کوتاه و مشترک با وزیر دفاع فرانسه شرکت کرده بود، اضافه کرد که با همتای مصری خود فیلد مارشال حسین تنتاوی تلفنی گفتگو کرده است، ولی از محتوای گفتگوها مطلبی بیان نکرد. وزیران دفاع آمریکا و فرانسه در دیدار روز سه‌شنبه خود پیمان همکاری‌های فضایی دو کشور را امضا کردند و در مورد رویدادهای مصر به رایزنی پرداختند.
خب برای اینکه یه مقدار از مصر فاصله بگیریم، می‌خوایم از خواننده‌ای براتون ترانه پخش کنیم که پدر و مادرش شاعر و هنرمندند. توی گروهی به اسم سیلوئت همراه با شهبال شهپره کار کرده و مدت‌هاست تنهایی می‌خونه و گاهی ترانه هم می‌گه. می‌خوایم بریم سراغ آلبوم تو و ترانه بارونی رو بشنویم با صدای شهرزاد سپانلو.
Oh,
ترانه‌ای که شنیدید اسمش بارونی بود، خوانندش هم شهرزاد سپانلو که پدرش محمد علی سپانلو هست، شاعر، و مادرش پرتو نوری‌اعلی هنرمند. اما بریم سراغ گفتگوی فرهنگی امروز صبحمون. جشنواره فجر تقریبا بخشای اصلی خبرهای این روز هاست و خیلی از خبرگزاری ها و رسانه ها بهش میپردازن. امروز صبح هم ما با هم میریم خبرهای این جشنواره رو توی بخش تئاتر البته میشنویم، اون هم توی گپ و گفت با کارشناسمون و البته درباره ادبیات هم میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
صبح فرج سرکوهی بخیر، از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم و خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
روز شنوندگان عزیز و صبح شما هم بخیر، سلام عرض می‌کنم.
آقای سرکوهی، مثل همیشه، مثل این چند روز گذشته در صبحانه با خبر، برنامه فرهنگیمونو با خبرهای جشنواره‌های مختلف مربوط به فجر می‌خوایم شروع کنیم. منتها یه اتفاقی افتاده در کنار جشنواره فجر در بخش تئاتر. دیروز یکی از کارگردان‌های تئاتر توی خیابون دچار سانحه شد و نتونست زمان اجرای نمایش خودش توی جشنواره حضور داشته باشه.
بله، همونطور که گفتین، آقای ابراهیمی پشتکوهی کارگردانی هستن که تئاتر ایشون در جشنواره هستش که تئاتر بسیار خوبی است. داشته در یکی از محله‌های بندرعباس، چون می‌خواست بیاد تهران، اون اهل بندرعباس هستش، قدم می‌زده، دو تا مسافر حمله می‌کنن بهش و با چاقو اونو به شدت مضروب می‌کنن. الان بیمارستان هستش و بعدم کامپیوتر شخصیشو می‌برن با خودشون. حالا معلوم نیستش که آیا این حادثه به اصطلاح فقط اونطور که بعضی خبرگزاری‌های دولتی گفتن زورگیری هست، یا اینکه یک اقدامی است در ایجاد فضای رعب و وحشتی که این روزا در تئاتر ایران سایه افکنده. آقای پشتکوهی نمایشنامه‌نویس برگزیده کشور بود که کانون نمایشنامه‌نویسان ایران اون انتخاب کرده بود و سال گذشته هم یک نمایشی رو در جشنواره که بسیار مورد توجه قرار گرفت. امسال هم یک نمایشی بود که در واقع دو نمایش است، یک ابتکار بسیار خوبی هم کرده، اسم نمایشش است فروش روح سرکش با فن توف یا بوتیقای خون. تئاتر بسیار مدرنی هست، تماشاچی ها بسیار می آیند و دو تا سالن هست، انتخاب می کنند که کدوم یکی رو ببینن، میرن توی دو تا سالن، هر کدوم که انتخاب کردن اگر خوششون نیامد میان بیرون، میرن اون یکی تئاتر رو می بینن.
در همین جشنواره تئاتر فجر یک کارگردان فرانسوی اومده و میخواد توی همین روزها کلاسای آموزش بازیگری برگزار کنه.
بله، ژان لوی مارتین لی یکی از کارگردان‌های بسیار مشهور فرانسه است که الان هم مدیر یکی از سالن‌های بزرگ تئاتر پاریس رو بر عهده داره، در جشنواره تئاتر فجر آمده است و قرار است یک کارگاه آموزش بازیگری که از روز 28 بهمن تا اول اسفند برگزار بکنه. قرار 10 تا بازیگر در این کارگاه شرکت بکنن. البته این 10 تا بازیگر رو آقای مارتین لی از بین بازیگرانی انتخاب خواهد کرد خودش که جشنواره بهش معرفی می‌کنه.
و در مورد ادبیات، ما چند وقت پیش توی صبحانه با خبر در مورد ماجراهای جنجالی کتاب سال با هم صحبت کرده بودیم، اگه یادتون باشه آقای سرکوهی. مهمترین جایزه کتاب دولتی ایران هست و بالاخره ماجراهاش به پایان رسیده و برگزیده ها معرفی شدن. شما چه خبری داری در مورد انتخاب شده ها در این
بله مراسم دیروز برگزار شد. این کتاب سال هم تو گفتیم مهمترین جایزه به اصطلاح دولتی کتاب هست و هر سال برگزار میشه. هر سال هم البته رئیس جمهور میمد این جایزه برگزیدگان میداد، امسال رئیس جمهور نیامد، معاون خودش آقای رحیمی رو فرستاد. امسال هم به روال پارسال کتاب برگزیده شعر سال و کتاب داستان برگزیده سال معرفی نشد. در بخش کودک و نوجوان هم اثر برگزیده معرفی نشد. مبلغ این جایزه خب خیلی بالا است، حدود 110 سکه طلا هستش و البته چند ساله که در زمینه شعر و داستان هیچ برگزیده معرفی نمیشه. دلیل اصلیش هم این هستش که اینها میخوان اثری که برمیگزینن از ارزش‌های ساختاری داشته باشه و هم مکتبی باشه و این کار در زمینه شعر و داستان ممکن نیست و در نتیجه اینا تا حالا نتونستن میشه شعر و داستان برگزیده نداره. امسال بخش کودک و نوجوانان هم بهش اضافه شده، اما در زمینهای دیگه برگزیدگان معرفی شدن. میبینین که این جایزه کتاب سال داره در واقع بیرونق میشه. در زمینه فهرست نویسی، در زمینه فلسفه اسلامی، علوم روایی، فقه و اصول، کلام، عرفان و تصوف، ادیان دیگر، مدیریت، گویش‌های لهجه‌ای، فیزیک و زیست‌شناسی و علوم کاربردی، پزشکی، دامپزشکی، معماری، تربیت بدنی، ادبیات قدیم و بخش ترجمه قرآن، در این زمینها برگزیدگانی معرفی شدن و جوایز دریافت دریافت کردند.
متشکرم. فرج سرکوهی بود و خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی ایران رو شنیدیم. مرسی آقای سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از این فرصتی که به من دادید متشکرم. تا برنامه بعدی.
و اگه تازه بیدار شدین و جزء برنامه امروزتونه که سری به روزنامه فروشی بزنین، با ما همراه باشید.
از میان مطبوعات
با شهرام رفیزاده، روزنامه های امروز صبح چهارشنبه رو ورق میزنیم. سلام بر تو شهرام.
آزاده، درود بر تو و صبح تو و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
توی روزنامه ها در مورد حمله جانشین نماینده ولی فقیه توی سپاه به هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی چه مواردی دیده میشه؟
امروز در حالی که برخی از روزنامه ها از قول آیت الله خامنه‌ای نوشتن که باید با همه اشکال اختلاف و تفرقه در کشور مقابله بشه، روزنامه هایی مثل قوس، جهان صنعت و ابتکار اظهارات آقای مجتبی ذوالنور جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران رو بر علیه آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین علی لاریجانی منتشر کردند. اینطوری که این روزنامه ها نوشتن، ایشون ته سخنانی در مسجد اهل بیت قم گفته که در جریان اعتراضات پس از انتخابات در سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی به ستون طرفداران خیمه مقابل آقای خامنه ای تبدیل شده بود. مجتبی ذوالنور همچنین در مورد علی لاریجانی هم گفته که با یک درجه تخفیف ایشون رو خارج از دایره نظام نمیدونم، ولی بهش انتقاد داریم و فکر میکنیم که ایشون باید به عنوان سرباز آقای خامنه ای بیشتر در جریانات فعلی حاضر باشه.
البته در مورد این موضوع که الان میخوام ازت سوال کنم، توی صبحانه با خبر مفصل گزارش داریم، ولی رئیس قوه قضاییه نامه اخیر رئیس جمهور رو ناروا دونسته و اینو میشه توی چند تا از روزنامه های امروز خوند و پیدا کرد که موارد مختلفی در موردش نوشته شده.
بله، همینطور هست. امروز تعدادی از روزنامه ها اظهارات و انتقاد آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از نامه اخیر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردند، ولی تعداد دیگری از روزنامه ها هم سخنان رئیس قوه قضاییه رو نادیده گرفتن، مثل روزنامه های کیهان یا روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت هست. به هر حال روزنامه جامع جمع و روزنامه جمهوری اسلامی نوشتن که ایشون گفته تک تک کلمات نامه آقای احمدی نژاد ایراد داشته و قابل نقد حقوقی هست، اما من فعلا به صلاح نمیدونم که وارد دعواها و اختلافات میان رؤسای قوا بشم.
و توی روزنامه ابتکار در مورد صحبت‌های جدید وزیر علوم که از طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها صحبت کرده یه سری مطلب دیده میشه.
بله، آقای کامران دانشجو اظهارات تازه‌ای در دفاع از اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بیان کرده و اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، ایشون گفته که ما در یک نظامی زندگی میکنیم که اسمش نظام جمهوری اسلامی هست و بنابراین دانشگاهش هم باید اسلامی باشه. ایشون گفته نمیشه که ما محتوای دروس رو اسلامی بکنیم اما ظاهر دانشگاه غیر اسلامی باشه، بنابراین از این پس باید تفکیک جنسیتی در دانشگاه و جداسازی کلاس‌های زنان و مردان و همچنین حتی اتاق‌های استادان زن و مرد در دستور کار دانشگاه‌ها قرار بگیره.
متشکرم از شهرام رفیزاده. باز هم با شهرام هستیم آخر برنامه صبحانه با خبر، برای اینکه بریم به استان شمایی که دارید برنامه ما رو میشنوید و خبرهای استان شما رو هم پیگیری کنیم.
متشکرم و در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
رادیو فرداست. دوباره بهتون سلام میکنیم. اگر این نیم ساعت با ما همراه بودید، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. رأس ساعت 7:30 به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و تو این نیم ساعت باهاتون بودم. یک ساعت دیگه هم برنامه ما ادامه داره و همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر ما با شما هستیم. شما هم اگه میتونید همراه ما بمونید. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. آمریکا برای خروج مصر از بحران کنونی طرحی 4 مرحله‌ای را به دولت این کشور پیشنهاد کرد. به دنبال گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه میان جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و عمر سلیمان همتای مصریش، کاخ سفید در بیانیه‌ای از مصر خواست طرح چهارگانه آمریکا را به اجرا بگذارد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، محدودیت فوری اقدامات وزارت کشور مصر از طریق پایان بخشیدن به دستگیری و آزار خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین رفع ممنوعیت آزادی تجمع و بیان، لغو فوری قانون شرایط اضطراری، افزایش سطح مشارکت ملی و دعوت از مخالفان حکومت برای شرکت در روند انتقال قدرت چهار مرحله‌ای هستند که آمریکا به مصر پیشنهاد کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از نامه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد و آن را بسیار ناروا خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی که در دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان سخن می گفت، نامه آقای احمدی نژاد را دارای اشکالات حقوقی و فنی توصیف کرد و افزود اگر مصلحت کشور ایجاب می کرد، تک تک جملات را نقد فنی می کردم. اما خبری از دنیای سینما. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های ایران، نمایش فیلم فرزند صبح درباره زندگی آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز دوشنبه در جشنواره فیلم فجر تهران با عدم استقبال تماشاگران روبرو شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از گذشت نیمی از اکران فیلم فرزند صبح که در سومین روز از 29 دوره از جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، تماشاگران سالانه نمایش را ترک کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست مجوز راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن ماه خواستار حمایت یکپارچه از حرکت مردم تونس و مصر شد. دو رهبر مخالف دولت زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر و از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. به گفته جبهه مشارکت، نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود. اما روابط ایران و هلند، وزارت خارجه ایران از هلند به خاطر موضع‌گیری در قبال اعدام زهرا بهرامی تبعی ایرانی هلندی انتقاد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت کشورهای غربی از جمله هلند همیشه از افرادی در ایران حمایت می‌کنند که به خاطر جنایت، خیانت و یا قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در حالی که دولت مصر اعلام کرده برای انتقال مسالمت آمیز قدرت برنامه ای آماده کرده، ده‌ها هزار نفر از معترضان یک بار دیگر در میدان تحریر قاهره خواستار کنارگیری حسنی مبارک شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت برنامه ای را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت آماده کرده. و خبر آخر این که وزیر تجارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر ندارد علیه شرکت‌های مورد تحریم آمریکا که متهم به صادرات غیرقانونی به ایران هستند اقدامی کند. ظفر چاغلایان گفت ترکیه قوانین خودش را دارد و کسی نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین ترکیه از ما بخواهد این شرکت‌ها را تحریم یا فعالیت‌هایشان را ممنوع کنیم. آزاده، من به انتهای اخبار رسیدم، تا کمتر از نیم ساعت دیگه که برمیگردم.
25 دقیقه دیگه نوشین سید حسینی اینجاست، بخش دوم خبرها رو شنیدید. خاطرات رامسفیلد، اولین وزیر دفاع جورج بوش، از جمله درباره ایران. هالیوودیسم و سینما، همایشی در کنار جشنواره فیلم فجر در تهران. و باز هم جشنواره فیلم در برلین، جشنواره‌ای که با فیلم برگزیده جعفر پناهی شروع شد، آفساید، و صندلیش همچنان خالیه. گزارش گمرک جمهوری اسلامی میگه صادرات کالاهای غیر نفتی ایران 24% بیشتر شده نسبت به سال پیش همین موقع. اینها بخش هایی هست که تو بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید تا 25 دقیقه دیگه. بریم به آمریکا و همین ابتدای برنامه بخش دوم صبحانه با خبر بشنویم در مورد کتاب خاطرات دونالد رامسفلد، نخستین وزیر دفاع کابینه جورج بوش، که تازه منتشر شده و توجه علاقمندانم جلب کرده. آقای رامسفلد توی کتاب خودش روی سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه در آغاز نخستین دهه قرن حاضر تاکید خیلی زیادی داره و به خصوص در مورد انقلاب ایران در سال 57 و نقش اون توی رویدادهای منطقه مطالب شنیده و ناشنیده زیادی رو با خواننده های کتابش در میون گذاشته. بریم با نادره صدیقی همراه بشیم که نگاهی داره به بخشی از کتاب خاطرات وزیر دفاع پیشین آمریکا.
کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، چند هفته پیش موضوع صحبت محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور بود و اکنون انتشار خاطرات سیاسی وزیر دفاع نخستین کابینه آمریکا در آغاز هزاره سوم میلادی آگاهی‌های ارزشمندی از دایره محدود سیاسی در درون دستگاه رهبری آمریکا را ارائه می‌دهد. با توجه به طبیعت مبارزه‌جوی آقای رامسفلد، احتمالاً برای کسی شگفت‌آور نخواهد بود که او در کتاب خاطرات خود از موضع بحث‌انگیزش در قبال مسائل گوناگون دست بردارد. از جمله می‌نویسد که از هنگام روی کار آمدن رژیم رادیکال اسلامی در ایران، هیچ حکومتی به اندازه آن در کشتار سربازان آمریکایی مسئول نبوده است. او به حمله عوامل حزب الله به پایگاه نیروهای آمریکایی در لبنان به سال 1983 میلادی و آغاز توزیع سلاح بین ستیزجویان عراقی در آغاز سال 2004 میلادی اشاره می‌کند و بمب‌های کنار جاده‌ای که از ایران وارد عراق می‌شدند و آموزش گروه‌های ستیزگر شیعه در پادگان‌های سپاه در ایران. رامسفلد در صفحه 637 کتاب خاطرات سیاسی خود تأکید می‌کند که ایران از سال 1979 میلادی، یعنی از هنگام قدرت گرفتن مذهبیون، خود را در جنگ با آمریکا تلقی می‌کند و ایالات متحده را شیطان بزرگ می‌خواند. به نوشته آقای رامسفلد، در خاورمیانه ایران جای شوروی سابق را گرفته و به تشکیل جبهه امتناع پرداخته و حاضر است با هر کشور و یا سازمانی که با ایالات متحده و یا غرب سر ناسازگاری دارد متحد شود و علیه دوستان سنی و عرب آمریکا در اردن، مصر و خلیج فارس توطئه بچیند. وزیر دفاع پیشین آمریکا در کتاب خاطرات سیاسی خود اضافه می‌کند که برای دگرگون کردن رفتار رژیم ایران بهترین گزینه کمک به جنبش‌های آزادی‌خواهانه در درون ایران است که ممکن است سرانجام به سقوطی مانند سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی بیانجامد. گفته‌های دونالد رامسفلد به همین مختصر محدود نمی‌شود و کتاب 815 صفحه‌ای او شامل شنیده‌ها و ناشنیده‌های فراوانی است که بسیاری از جذابیت فراوان برای علاقمندان جهان سیاست برخوردار است. او در گفتگویی با شبکه ABC در پاسخ به انتقادهایی که از سیاست آمریکا در خاورمیانه و به ویژه در عراق می‌شود گفت:
The idea that he was lying or duped is nonsense.
این اندیشه که کالین پاول وزیر امور خارجه وقت در مورد عراق دروغ گفت و یا فریبکاری کرد بی‌معناست. او به آنچه می‌گفت باور داشت. نظامیان ما هم به آن باور داشتند.
Our military believed it.
تنها جایی که آقای رامسفلد به پوزش خواهی می‌پردازد حادثه غارت و چپاول موزه ملی عراق است که عهد می‌کند آثار به سرقت رفته را باز یابد و به عراقیان بازگرداند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بعد از این گزارش درباره خاطرات دونالد رامسفلد که از جمله در مورد ایران هم توی کتابش مسائلی مطرح شده و نادر صدیقی این گزارش رو داد، بریم یک موسیقی بشنویم، یک آهنگ بشنویم از خواننده‌ای که از جوانی چهره ثابت موسیقی پاپ ایران شده. لیلا فروهر با فیلم سلطان قلب‌ها توی 9 سالگی با فردین بازی کرد و از 14 سالگی تا الان که دست کم 52 سالشه داره میخونه. در مورد اجرا و آلبومای لیلا فروهر که حتی توی خود لس آنجلس با همون فضاها اجرا میکنه انتقادهای مختلفی وجود داره، ولی خب طرفدارای مختلفی هم داره. ترانه بیا بیا رو بشنویم، لیلا فروهر.
Thank you. از تو باشه روزم، بیا که بر تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده، اما از از تو باش روزم، بیا که بعد تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده.
فروهر بود، ترانه بیا بیا رو شنیدید برای طرفدارهای خانم فروهر. اما بریم به آلمان و در مورد جشنواره فیلم برلین بشنویم که از روز 11 فوریه یعنی دو روز دیگه با نمایش فیلم آفساید جعفر پناهی کارش رو شروع میکنه.
این کار آقای پناهی یعنی آفساید سال 2006 فکر کنم حدود 4-5 سال پیش توی همین فستیوال برنده جایزه خرس طلایی شد. اما در برلیناله که بسیار هم اسمش سخته برای تلفظ کردن، امسال علاوه بر اینکه صندلی جعفر پناهی سینماگر مشهور ایرانی که نام جهانی هم داره البته خالی میمونه، برنامه‌هایی هم در همبستگی و اعتراض به حکمایی که علیه اون صادر شده و همینطور علیه کارگردان دیگه‌ای که همراهش بوده محمد رسولوف در نظر گرفته شده. بریم از شیرین فامیلی بشنویم در آلمان، همکارم که گزارش مفصلی داره از 61مین جشنواره جهانی فیلم برلین.
امسال هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم برلین، برلینالی، با 6 عضو تشکیل می شود و آنچنان که از قبل اعلام شده جای جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی خالی خواهد ماند. روزنامه‌های آلمانی در آستانه برلیناله با اشاره به احکام 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار و سفر برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی، نوشتند برلیناله با واکنش‌های متعدد اعتراضی به احکام صادره برای این دو هنرمند، بار دیگر بر شهرت خود به عنوان فستیوال جهانی فیلمی که سیاسی هم عمل می‌کند صحه گذاشته است. 61مین فستیوال جهانی فیلم برلین روز 11 فوریه با فیلم آفساید جعفر پناهی آغاز خواهد شد و در طول فستیوال به مدت 10 روز تمامی فیلم‌های کوتاه و بلند جعفر پناهی نیز در بخش‌های مختلف همچون کشمنداز، سینمای جوان، فوروم و فیلم‌های کوتاه به نمایش در خواهد آمد. آیت نجفی، فیلمساز ایرانی ساکن آلمان، این تصمیم برلیناله را قابل تحسین می‌داند.
در واقع آقای پناهی قرار بود به عنوان هدایت‌کنندگان اصلا دعوت بشه، یعنی خیلی ربطی به این در واقع اتفاقاتی که برایش افتاده نداره. بعد که این اتفاق افتاد نگفتن که جای خالیش رو حفظ می‌کنن، در واقع حضور نمادین توی جشنواره امسال خواهد داشت. فکر می‌کنم این بهترین در واقع اتفاق هم هست، چون ما به هر حال با یه هنرمند سر کار داریم و هنرمندی هم که چند سال پیش فیلم آفسایدش اینجا خیلی استقبال خوبی ازش شد و حالا دوباره یه مروری میشه کارنامه هنریش، به خصوص که خب فیلم آفساید هم آخرین فیلم آقای پناهی بود. من خودم اصلا یادم میفته اون سال چقدر آفساید دل همه رو برده بود، به قول معروف دوباره به هیجان میاد. و خب آقای محمد رسولوف هم کارگردان بسیار خوبیه، بسیار خلاق و خوشفکر و متاسفانه جای اونم خیلی خالیه.
در روزهای اخیر رفیق پیتز، کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی، و جمع وسیعی از کارگردانان، سینماگران و روشنفکران و دست‌اندرکاران سیاست و مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده ضمن اعتراض به احکامی که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده، از فیلمسازان سراسر جهان دعوت کردند که در تاریخ 11 فوریه 22 بهمن همزمان با سال روز انقلاب ایران از ساعت 12:30 تا 14:30 به وقت اروپای مرکزی در همبستگی با این دو هنرمند دوربین‌ها را زمین بگذارند و دست از کار تولید بکشند. آیت نجفی، فیلمساز، در این باره می‌گوید:
به هر حال فیلم‌ها یه بخشش هم می‌دونیم بخش انسانی قضیه است، بخش خود هنرمندا هستن. یعنی در واقع تمام این فستیوال‌ها، جشنواره‌های هنری بهانه‌ای که هنرمندا دور هم جمع بشن از کشورهای مختلف و با آثار همدیگه برخورد بکنن. آقای پناهی صرفاً به سینما ایران متعلق نیست، به سینمای جهان متعلقه. در تمامی فستیوال‌های بزرگ دنیا فیلم‌هاش جایزه‌های مهم رو گرفتن و هم خودش به عنوان هیئت داوران حضور داشته. می‌دونیم یعنی یه سینماگر شناخته شده است. توی فیلمسازای جوان خیلی‌ها دوستش دارن و خیلی‌ها پیروشن. یعنی اون نوع نگاهی که به سینما داره رو تعریف میکنه. این به هر حال یه چهره جهانی هست و آقای رسولوف هم همینطور. من فکر میکنم واکنش بسیار جالبیه، یعنی هممون به یک روز یادمون باشه که به هر حال این دو نفر دچار مشکل هستن.
اتفاق دیگر در این زمینه تشکیل میزگردی در روز 17 فوریه از سوی برلینال است با گردانندگی رفیق پیتز، کارگردان ایرانی، که ضمن بررسی آثار جعفر پناهی به مسئله سانسور و محدودیت آزادی بیان در ایران میپردازد. شماری از فیلمسازان و مدافعان حقوق بشر نیز در این میزگرد شرکت دارند.
شیرین فامیلی بود همکار ما در آلمان که نگاهی داشت به آخرین خبرها و اتفاقهایی که در آستانه برگزاری جشنواره فیلم برلین اتفاق افتاده. روز 11 فوریه این جشنواره شروع میشه. اما از برلین بریم به تهران. در ایران آخرین خبرها در مورد جشنواره فیلم فجر اینه که دیشب مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل برگزار شد. فیلم‌های آلزایمر ساخته احمدرضا معتمدی، گلچهره ساخته وحید موسایان و آینه‌های روبه رو ساخته نگار آذربایجانی جایزه هایی رو به دست آوردن. اما درست در کنار این مراسم توی بخش بین الملل
یک نشست جدیدم برگزار شد که نشست جالبی هم هست. همزمان با جشنواره فیلم فجر، مدیرای سینمایی تصمیم گرفتن که همایشی به اسم هالیوودیسم و سینما رو برگزار کنن و این اتفاق دیشب افتاد. این همایش به عنوان نشست حاشیه جشنواره فیلم فجر با حضور تعدادی از سینماگرای داخلی و همطور خارجی برگزار شده. با بابک غفوری آذر اگه همراه باشیم میبینیم که در مورد این همایش چی داره برای ما.
روابط عمومی جشنواره اعلام کرده بود که این سینماگران با افکاری ضد صهیونیستی در مدت دو روز محورهایی چون هالیوودیسم، تروریسم، پنتاگون و سیا، هالیوودیسم، ایران حراسی و اسلام حراسی، هالیوود و سبک زندگی آمریکایی و هالیوودیسم و صهیونیسم را بررسی کردند. ریاست نشست‌های این همایش را نادر طالب‌زاده از سینماگران نزدیک به حاکمیت بر عهده داشت. او در گفتگویی با پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در جریان این نشست گفت که بسیاری در غرب نیز خواستار شنیدن چنین نظرات متفاوتی درباره هالیوود هستند. جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران، در یکی از نشست‌های این همایش گفت که جریان انقلاب اسلامی ایران می‌تواند در ساختار و سیستم هالیوود گسست ایجاد کند. اما رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، برگزاری چنین همایشی در حاشیه یک جشنواره بین‌المللی را صرفاً اقدامی نمادین از سوی مدیران سینمایی برای نشان دادن همراهی با برنامه‌های حاکمیت در راستای آنچه جنگ نرم می‌خوانند عنوان میکند.
همچین نشستی سابقه نداشته تا به حال در جشنواره فجر. حرفایی که در این نشست زده شده و صحبتایی که کردن در مورد سینمای هالیوود برمیگرده به اینکه خب توی دنیا هم به سینمای هالیوود ایراداتی رو وارد میکنن برای صنعتی بودن و تجاری بودنش. اما نوع نگاهی که این جلسه و این نشست روش تکیه داشته این بوده که سینما هالیوود صادر کننده تروریسم دنیاست و با سینماش در حال فتح کردن کشورهاست، با سینماش در حال تحریزی برای حمله به کشورهاست. خب یک سری از کارگردانهای خارجی هم از که مخالف سینمای هالیوود بوده هم و هم فکر این نشست بودن رو هم دعوت کردن و صحبتهایی هم که توی این نشست صورت گرفته همه با این نوع نگاهه و برمیگرده دقیقا به همین حرفایی که در یک سال اخیر در مورد رسانه و سینما زده شده، مثل بحثای کلانی مثل جنگ نرم و انقلاب مخملی و که این اعتقاد دارن که آمریکا با سینماش داره این نوع نگاه رو اشاره میده و داره ترویج میکنه.
جشنواره فیلم فجر همواره تاکید داشته تا عنوان بین المللی را یدک بکشد و بر همین اساس هر ساله تعدادی از فیلم‌های خارجی را با اعمال سانسور به نمایش در می‌آورد. امسال اما در میان فیلم‌های خارجی جشنواره کمتر فیلمی از ساخته‌های کارگردانان معتبر جهانی به چشم می‌خورد. آقای صدیق اعتقاد دارد که بخش بین الملل جشنواره امسال ضعیف‌تر از هر دوره دیگری بوده است.
برخلاف عرف تمام جشنواره‌های بین المللی دنیا، جشنواره فجر میاد حق کپی رایت فیلم ها رو خریداری میکنه. علت خریداری کردن حق کپی رایت این فیلم ها اینه که میخواد سانسور بکنه و به خاطر مسائل حجاب و مسائل سیاسی داره که به همین دلیل هم این جشنواره از نظر بین المللی داره اعتبار و اون شأن لازم نیست و خب سخت میشه راضی کرد کارگردانان مهم دنیا رو که به این فرم و چارچوب تن بدن که فیلم هاشون سانسور بشه و سرتاش زده بشه. در این دو سال اخیر با توجه به بسته شدن فضای فرهنگی و ضد سینمای آمریکا بودن نوع نگاه مدیران امر، این موضوع سخت‌تر شد. چون امسال هم که بعد از حکم جعفر پناهی کلن سینماگرای دنیا نگاه خوبی به سیستم ندارن که حتی بشه باهاشون صحبت کرد که دعوتشون کرد، چه برسه به اینکه فیلم‌هاشون رو بیارن. برای همین هم امسال اگر به اسم فیلم‌ها و داورایی که در بخش بین‌الملل فیلم‌هاشون حضور داره نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که همه آدمای گمنامی هستن که یا فقط اومدن که مدیران امر توی کارنامه‌شون و توی اون رزومه که قرار ارائه بدن برای جشنواره بگن که ما بخش بین‌الملل هم داشتیم.
رضا صدیق بود، منتقد سینمایی، که توی گزارش بابک غفوری آذر در مورد همایشی میگفت به اسم هالیوودیسم و سینما که دیشب در تهران در حاشیه جشنواره فیلم فجر برگزار شده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و بشنویم درباره آخرین خبرهای اقتصادی ایران، هرچند که شاید بحثای خشک اقتصادی این اول صبحی چندان هم نچسبه، ولی خب جزء جدای ناپذیر زندگیمونه دیگه.
اقتصاد روز.
معلومه که اومدیم سراغ بخش اقتصادی ثابت صبحانه با خبر و سلام میکنیم به فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گمرک جمهوری اسلامی آخرین گزارش خودش رو منتشر کرده و آمار بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران که مربوط به 10 ماه اول امسال هست رو هم توی این گزارش آورده. به نظر شما چه مواردی توی گزارش گمرک بیشتر جلب توجه میکنه؟
گزارش اخیر گمرک مثل همیشه تنها واردات و صادرات کالاهای غیر نفتی رو در بر میگیره. به عبارت دیگه در این گزارش از ارقام مربوط به صادرات نفت و گاز یا مبادله خدمات خبری نیست. گزارش گمرک نشون میده که در 10 ماه اول سال جاری از اول فروردین تا آخر دیماه 3 گرایش اصلی بازرگانی غیر نفتی ایران همچنان به جای خودش باقی هست و حتی به نوعی شدیدتر هم شده. اول اینکه حجم واردات کالا به کشور همچنان بیشتر میشه، ثانیا صادرات غیر نفتی کماکان در سطح پایینی هست، و گرایش سوم این که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش متمایل میشه به طرف آسیا.
تو این مواردی که شما گفتید، گرایش اول، چه اطلاعاتی در گزارش گمرک درباره ارزش واردات کالا به ایران و منشأ کالاهای وارداتی دیده میشه؟
واردات کشور طی این 10 ماه رسیده است به 53 میلیارد دلار که 27% بیشتر هست نسبت به 10 ماه اول سال 1388. میبینیم که سیاست دروازه های باز کماکان محور اصلی سیاست بازرگانی جمهوری اسلامی است و هدف اصلی هم این است که از راه واردات کالا جلوی تورم بیشتر گرفته بشه. منتها با این سیاست وارداتی واحدهای تولیدی ایران در تنگنای بیشتری قرار میگیرند و تعداد روزافزونی از اونها بسته میشوند که نتیجه این کار طبعا اوجگیری بیکاری است. امارات متحده عربی همچنان مهمترین صادرکننده کالا به ایران است. چین در مقام دوم قرار گرفته، آلمان و ترکیه و سوئیس در رده های بعدی هستند.
آقای خاوند، توی این گزارش اومده که صادرات کالاهای غیر نفتی ایران نسبت به همین مدت مشابه سال گذشته 24% بیشتر شده، ولی شما چند لحظه پیش گفتید که این مقدار صادرات رو ناچیز ارزیابی میکنین.
ببینین، ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی در 10 ماه اول سال بر پایه گزارش گمرک به 21.4 میلیارد دلار رسیده. البته نزدیک به 8 میلیارد دلار از این مقدار صادرات فرآورده‌های پتروشیمی است که غیر نفتی بودن اونها جای چون و چرا داره. ولی حتی اگر این نکته رو هم در نظر نگیریم، می‌بینیم که طی این مدت 10 ماه ارزش واردات تقریبا 2.5 برابر صادرات بوده و کسری بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران میرسه به 32 میلیارد دلار. به علاوه حجم کالاهای غیر نفتی ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مثلا ترکیه یا دورتر تایلند در سطحی هست خیلی خیلی پایین.
و یکی از گرایش‌های اصلی بازرگانی خارجی ایران همونطور که گفتید آسیایی شدن اون هست. چرا؟ مفهوم این چیه آقای خاوند؟
اگر وزن کالاهای غیر نفتی کشور رو در نظر بگیریم، 93% صادرات غیر نفتی ایران در 10 ماه اول سال جاری رفته است به آسیا. 68% واردات ایران هم از آسیا تأمین شده. چین به خصوص مهمترین مقصد کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران است. از زمان انقلاب به این طرف آسیایی شدن یکی از مهمترین گرایش های بازرگانی خارجی ایران بوده و این گرایش به تدریج بیشتر شده، پا به پای اوجگیری تنش در روابط بین ایران و کشورهای غربی.
متشکرم از فریدون خاوند. در مورد آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی شنیدیم. باز هم با شما خواهیم بود آقای خاوند در یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.